اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت گزارش ها از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. وزارت داخله حکومت طالبان امروز سه‌شنبه از تخریب 740 جریب زمین کشت خاشخاش در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. یک منبع محلی در بدخشان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که دهقانان در قریه برلاس ولسوالی ارگو به تخریب کشتزارهای کوکنار اعتراض کردند که منجر به دستگیری چندین نفر شد. گزارش ها از کشته شدن 3 تن و جراحت 10 تن دیگر نیز خبر می دهند. پیش از این ملل متحد گفته بود که کشت کوکنار پس از ممنوعیت طالبان در افغانستان کاهش یافته است، اما هشدار داده که محو آن کمک های فوری بشردوستانه را می طلبد. نظر به پیشبینی حکومت طالبان، فردا در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان به شمول سالنگ ها بارندگی های شدید و احتمال سیلاب ها مشاهده می شود. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت طالبان است، از قول اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که روز چهارشنبه در 22 ولایت افغانستان احتمال بارندگی های شدید، رد و برق و سیلاب ها پیش بینی می شود. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روز آتنبایوا در مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفته که خانم آتنبایوا در مورد 3 اجلاس دوحه و آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرد. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری 3 اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. در نتیجه حمله راکتی از یک طیاره بی پیلوت در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول هدایت الله فرمانده پلیس خیبر پختونخوا نوشته است که میگوید این حادثه امروز صبح زمان رخ داد که این راکت به یک خانه مسکونی اصابت کرد. با گفته او در بین کشته شده ها اطفال هم شاملند. گفته می شود که کشته شدگان ظاهرا با شورشیان مسلح کدام ارتباط نداشتند و مردم ملکی بودند. تا حال معلوم نیست که این راکت از سوی چه کسی فایر شده و مقامات گفتند که در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش به سیستم راکت های پاتریوت به صورت فوری نیاز دارد. زلنسکی این تقاضا را امروز در ملاقات با بلینکن در کیف پایتخت اوکراین در میان گذاشت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تشدید درگیری ها در امتداد خط فرضی میان افغانستان و پاکستان، آیا این یک تقابل میان نیروهای دو کشور است یا یک بازی دیگر؟
یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه.
پس از تنش ها وضعیت ارگوی بدخشان امروز آرام گزارش شده. 3 کشور افغانستان، ایران و هند قرارداد بندر چابهار به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. این بندر 3 کشور را اتصال می دهد. حال رضاکاران و نهادهای خیریه برای سیلاب زدگان بغلان کمک می رسانند. طالبان دستور داد که موترهای شخصی مسافربری باید جواز تکسیرانی را بگیرند، اما رانندگان میگویند که این مصرف دارد و توان مالی آن را ندارند.
تاکسی کنید امیکا ما از کم 30000 40000 خواهد دم تاکسی از این مصرف از این میآید.
و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در پکتیا تایید میکنند که نیروهای آنها روز گذشته با سربازان پاکستانی درگیر شدند. یک منبع در این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یک پسته امنیتی آنان صورت گرفته است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
منابع در فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت پکتیا بر رادیو آزادی تایید کردند که روز دوشنبه در منطقه اسپینه‌شگه ولسوالی زازه آریوب در خط دیورن بین نیروهای آنان و سربازان پاکستانی درگیری رخ داده است. این منبع به شرط نگرفتن نامش و نشر نکردن صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که این درگیری روز گذشته حوالی ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد که سربازان پاکستانی به سوی یکی از پاسگاه‌های آنها به نام عمر شلیک کردند. به گفته منبع این درگیری تا ساعت 8 شب ادامه داشت و به نیروهای امنیتی آنها تلفات وارد نشده است. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت پاکستان هم به گونه رسمی به این موضوع واکنش نشان نداده است، اما برخی از صفحات اجتماعی شبکه اکس که تحت کنترل اداره های استخبارات حکومت پاکستان هستند این درگیری را تایید کردند. این صفحات اجتماعی اکس نوشتند که این درگیری بین دو طرف در مناطق خرلاچی و دند پتان در ساحات بین 10 تا 12 کیلومتری خط دیورن رخ داده است. آنها ادعا کردند که اولین فایر را نیروهای طالبان کردند و سربازان پاکستانی مجبور شدند که پاسخ دهند. این صفحات اکس همچنان مدعی شدند که در این درگیری 13 تن از نیروهای طالبان کشته شدند، اما یک منبع موثق در فرماندهی امنی پکتیا در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال مردم محل در ولسوالی زازه آریوب پکتیا نیز به شرط نگرفتن نام و نشر نکردن صدایشان به رادیو آزادی درگیری روز دوشنبه را تایید کردند، اما افزودند که در مورد تلفات معلومات ندارند زیرا سربازان طالبان به کس اجازه رفتن به ساحه درگیری را نمیدهند. این درگیری پس از آن صورت میگیرد که طیاره های پاکستانی روز پنجشنبه ولسوالی ورمی ولایت پکتیکا را بمباران کردند. پس از حمله هوایی طیاره های پاکستانی به خاک افغانستان، سفر هیئت پاکستانی به کندهار که قرار بود روز یکشنبه انجام شود لغو شد. اخیراً پاکستان با لحن بسیار تند افغانستان را متهم کرده که خاک این کشور توسط شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان برای انجام حملات در خاک پاکستان استفاده می شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است. زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نیز در پایان سال گذشته میلادی مدعی شده بود که برخی از فرماندهان حکومت طالبان از اعضای تحریک طالبان پاکستان حمایت می کنند و در کنار دادن اسلحه به آنها مکانهای امن نیز دادند، اما حکومت طالبان این ادعا را هم رد کرده است.
این درگیری در حال است که هیئتی از پاکستان قرار بود که به قندهار برود که ظاهراً از سوی طالبان به دلیل خرابی هوا فسخ شد و دیدار مقامهای پاکستان و امریکا برای مبارزه با تروریسم هفته پیشتر صورت گرفت. دکتر اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی، را ساعت قبل در این مورد مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که آیا فسق سفر هیئت پاکستانی به قندهار ربط به این حملات دارد؟
رفتن هیئت به قندهار لغو نشده. من فکر میکنم که روابط بین قندهار و مقامات پاکستانی همچنان پابرجا. یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه. یکی از او هم به اصطلاح ناامن ساختن کشورهاست از طریق اینمی گروپ های راس افغان و بخواهند که مناطق مرکزی آسیای میانه را به یک بحران ببرند و در مجموع افغانستان قربانی وطن.
چی فکر میکنین که آیا تشدد و خشونت و همچنان درگیری های سرحدی افزایش خواهد یافت؟
تی تی پی که امروز عنوان میشه از طرف پاکستان، اینوی تی تی پی ساخت خود نظامی ها و استخبارات پاکستان است. شما اگه بخاطر داشته باشید زمانی که عملیات نظامی ناتو و امریکا در افغانستان آغاز یافت، طالبایی که اونا در او وقت قدرت سیاسی را از دست داده بودن به طرف پاکستان رفتن و اونجا شوراهای کویتا و پشاور و وزیرستان اینجا را اینا شکل دادن. اینجا این فشار بالای حکومت پاکستان بسیار زیاد شد و پاکستانی ها تصمیم گرفت و مخصوصا استخبارات پاکستان که اینا برای تقویه امو طالبای افغانی امو وقت یک گروه دیگر ایجاد بکنند به نام طالبای پاکستانی.
در جریان هستین که معاونین وزارت های خارجه پاکستان و امریکا هفته گذشته با هم دیدار کردند در برای مبارزه با تروریسم، به ویژه مبارزه با تی تی پی، داعش و سایر گروه های تروریستی. آیا کسب حمایت امریکا واقعاً به مبارزات بر ضد توریسم کمک میکنه در منطقه؟ چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم که این گروپ های راز افغان کلش پروژه های امریکایی است که در شرق میانه دیدیم، در سوریه، در عراق، در لیبیا و به می ترتیب در افغانستان. ما دیدیم که به نام توافقات دوحه 20-25 هزار زندانی نه اینا آزاد ساختن و دیدن که چطور اینمی انتقال قدرت به دست اینمی گروپ ها صورت گرفت.
دکتر اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از تنش‌ها میان مردم محل در ولسوالی ارگوی بدخشان و نیروهای طالبان، شماری از باشندگان محل میگویند اکنون وضعیت در منطقه آرام است و طالبان تخریب کشتزارهای کوکنار را از سر گرفتند. برخی باشندگان ولسوالی ارگو مدعی‌اند که حکومت طالبان شماری از معترضان را بازداشت کردند که تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. اعتراض‌ها و تنش‌ها برای بار دوم در پیوند به تخریب کشتزارهای تریاک و چگونگی انجام این روند پیش از چاشت دیروز در منطقه برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان آغاز شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تنش‌های روز دوشنبه میان مردم محل و افراد حکومت طالبان در منطقه برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان، امروز شنبه برخی مردم محل میگویند که حالا وضعیت به حالت عادی برگشته و افراد طالبان روند تخریب کشتزارهای کوکنار را اثر گرفتند. شمس‌الدین مبارز، باشنده ولسوالی ارگو، به رادیو آزادی گفت هر دو طرف باید به یک تفاهم درست برسند تا این تنش‌ها و جنجال‌ها بار دیگر آغاز نشده و خانواده‌ها بیش از این سوگوار نشوند. او درباره وضعیت فعلی در منطقه برلاس در ولسوالی ارگو چنین گفت:
مردم نگذاشتن که تریاکشان زده شوه، اجازه نمیدادن، برخورد داشتن که باعث جنجال شد. دیگه تا اکنون در اون منطقه برلاس هیچ گونه چیزی نیست. عمارتی ها رفتن، تریاک مردم هم میزنن و منطقه کاملا آرام است، هیچ گپ وجود نداره.
اما کلیم ملا همسخن، باشنده ولسوالی درایم بدخشان، مدعی است که روز دوشنبه طالبان خود سبب بروز جنجال شده و بعدن با خشونت سبب کشته و زخمی شدن برخی معترضان شد و شمار را هم با خود بردن.
دیروز مجددن و منطقه که زیر عملیات کارزار من خشخاش توسط گروهای طالبان بومی هست، گروه دیگر دی از طالبان غیر بومی وارد شدن و سپس سبب خشم و اعتراضات مردم میشه. شماری از اهالی منطقه را طالبان بازداشت کردن. تعدادی از بازداشتگان زخمی هم بودن و سرنوشتشان تا هنوز مشخص و معلوم نیست به کجا انتقال شدن.
اما او آمار دقیق از شمار بازداشت شده ها ارائه نکرد. با ادعای باشندگان محل در جریان درگیری روز دوشنبه دست کم دو معترض کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان با پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعا پاسخ نداد. اما امید عزیزی آگاه سیاسی با آن که کشت کوکنار را از لحاظ نرم های بین المللی غیر قانونی می داند، اما تأکید می کند که با توجه به فقر و مشکلات اقتصادی که در افغانستان وجود دارد، حکومت طالبان باید قبل از تخریب مزارع کوکنار با مردم کشت بدیل ارائه کند. او به رادیو آزادی گفت:
اول که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ نرم های بین المللی کشت کوکنار که در نتیجه از تولید مواد مخدر هست غیر قانونی و از لحاظ شرعی هم غیر شرعی هست. اما طبیعی هست که افغانستان یک کشور فقیر است، بدون تنظیم کردن و آماده کردن کشت جایگزین عملا کشت کوکنار در افغانستان نمیتونه متوقف شود. اگر هم دولت بخواهد به قوه قهریه جلوی کشت کوکنار را بگیره، میتونه همون یک جنجال ها و مواردی که فعلا پیش آمده را باعث شود.
اعتراضات مردمی و تنش ها در پیوان به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی درایم بدخشان با تاریخ 14 ثور آغاز شد که یک روز پس از آن به ولسوالی ارگو در همسایگی درایم گسترش یافت. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی‌حرمتی کردند. در جریان اعتراضات دور اول در این دو ولسوالی دو تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند، اما تنش‌ها پس از اعزام هیئت طالبان به محل و گفتگو با معترضان پایان یافته اعلام شده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
قرارداد چابهار برای اتصال هند، افغانستان و ایران میان هند پورت گلوبال لیمیتد و سازمان بندری و دریانوردی ایران به ارزش 120 میلیون دلار امضا شد. هدف از این قرارداد که با حضور نماینده های ایران و هند امضا شده، تقویت روابط منطقه‌ای و تسهیل تجارت به ویژه بین هند، ایران و افغانستان عنوان شده است. برخی تاجران افغان و اعضای اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که تجارت از بندر کراچی برای افغانستان ارزان تمام می شود، اما بندر چابهار افغانستان را به منطقه وصل می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هند و ایران روز دوشنبه قرارداد 10 ساله را برای توسعه و بهره برداری از بندر چابهار در تهران پایتخت ایران امضا کردند که به گفته مقام های این دو کشور، این قرارداد مسیر را برای تقویت روابط تجارتی در منطقه فراهم خواهد کرد. سرباندا سونوال وزیر کشتیرانی هند برای امضای این قرارداد با طرف ایرانی خود مهرداد بزرپاش وزیر شهرسازی این کشور به تهران رفته بود. مقامات هر دو کشور بیان کردند که قرارداد بلند مدت بین شرکت هند پورت گلوبال لیمیتد و سازمان بندر و دریانوردی ایران به ارزش 120 میلیون دلار امضا شده است. این قرارداد 10 ساله برای هند این امکان را می‌دهد که از بندر چاهبهار در جنوب ولایت سیستان و بلوچستان ایران و در نزدیکی با مرز پاکستان برای تجارت با منطقه از جمله ایران، افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بر اساس بیانیه رسمی، هدف از این قرارداد تقویت روابط منطقه‌ای و تسهیل تجارت به ویژه بین هند، ایران و افغانستان خوانده شده است. این در حال است که برخی بازرگانان افغانستان و اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند که این قرارداد میتواند برای تاجران افغان فرصت تجارت با هند و دیگر کشورها را از طریق این بندر فراهم کند. مخلص احمد عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای رادیو آزادی میگوید:
فعلا اگر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجاره افغانستان ایجاد کنه، میتونیم که بگیم که یک رای نزدیک است، رای ارزان است، رای است که بزود میتونیم تجارت را پیش بریم. ولی در کل کس بندر چابهار کس در رشد اقتصاد کشور ما و در بخش ترانزیت کس یک گام مثبت است، به خاطر از اینکه میشه افغانستان نقطه توسل باشد بین کشورهای آسیای میانه و هند و دیگر کشورها.
در همین حال امید حیدری، یکی از تاجران افغان، برای رادیو آزادی میگوید این قرارداد زمینه رشد معاملات آنان با هند و کشورهای دیگر را فراهم میکند.
صادرات ما متکی به پاکستان بوده و هر گاهی که پاکستان را بند ساخته، دهقان ما منتظر شده، تاجر ما منتظر شده. و بندر چابهار میتونه که وقت ما را کم بسازه و همچنان محمولی ما را به طور صحیح و وقت کم و بسیار سریع برسانه. و میتونیم که بازار خوب آسیای میانه را و همچنان بازار خوب افغانستان را هم از واردات هم از صادرات با یکدیگه داشته باشیم.
این قرارداد در حال به امضا رسیده که هنوز ایران تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به سوال درباره این توافق گفت هر کسی که به معامله تجاری با ایران فکر کند باید از خطرات بالقوه تحریم ها آگاه باشد. برخی تاجران افغان هم میگویند که تحریم های آمریکا بر ایران روی تجارت افغانستان نیست تأثیر گذاشته و آنها در انتقالات بانکی با مشکل روبرو هستند. اما آنها امیدوارند این تحریم ها بر قرارداد جدید تأثیر نگذارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که برخی از رضاکاران و مؤسسات خیریه در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف هستند، اما برخی متضرران این کمک ها را کافی نمی دانند. این رضاکاران و برخی از مسئولان مؤسسات خیریه برای رادیو آزادی گفتند تا کنون برای شمار زیادی از سیلاب زدگان مواد غذایی، کمپل، خیمه و آب آشامیدنی توزیع کردند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
صدای مربوط به ویدیوی از جریان توزیع کمک ها در ولسوالی برکه ولایت بغلان بود که یکی از رضاکاران این ولایت بر رادیو آزادی فرستاده است. در این ویدیو دیده می شود که کودکان، مردان و زنان مسن برای دریافت غذاهای کمک شده تجمع کردند. پس از وقوع سیلاب های اخیر در برخی از ولایت های مختلف افغانستان از جمله بغلان که در کنار صدها تلفات جانی به هزاران نفر خسارات هنگفت مالی وارد کرد، مؤسسات خیریه داخلی و خارجی و رضاکاران مردمی برای کمک به آنها به این مناطق رفتند. این سیلاب ها بیشترین تلفات و خسارات مالی را به مردم بغلان وارد کرده است. برخی از رضاکاران در این ولایت روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفتند مؤسسات کمک رسان در حال رساندن کمک به مناطق مختلف هستند. نصیر احمد شنواری، یکی از رضاکاران در ولسوالی بغلان مرکزی، بر رادیو آزادی گفت:
صورت کیگه چیست؟
چند روز است که اینجا برای توزیع کمک مصروف هستیم. مردم از خارج کمک میفرستند و ما آن را در بین مردم توزیع میکنیم. از همه بیشتر مواد خوراکی و آب آشامیدنی نیاز دارند که ما تا جای آن را رسانده ایم.
اما اسلام الدین سرگند، یکی دیگر از رضاکاران در ولسوالی برکه این ولایت، میگوید برخی نهادهای کمک رسان داخلی و خارجی و حکومت طالبان مقدار کمک کردند و آنها این کمک ها را به مردم توزیع کردند، اما به گفته او این کمک ها کافی نیست و سایر مردم، مؤسسات خیریه و نهادها میخواهد که کمک های بیشتری کنند.
مردمانی هستند که فعلا نان ندارند، آب ندارند، خانه ندارند، به سرپناه هستند. مردمانی هستند که متضرر مالی شدند، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارند. اما رسیدگی هم تا توان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی اینطور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود، ناظر کنند خود در منطقه.
سلسله جمع‌آوری کمک ها تنها محدود به داخل افغانستان نیست. برخی افغان ها در خارج نیز کمپاین هایی را برای جمع‌آوری کمک های نقدی راندازی کردند. عبدالله میاخیل که در لندن زندگی میکند میگوید بیش از 20,000 پوند از طریق یک کمپاین آنلاین جمع‌آوری کرده که در هفته آینده به سیلاب زدگان بغلان توزیع خواهد شد.
تا کنون 287 نفر کمک کردند و در مجموع 20,667 پوند جمع‌آوری شده است. این کمک ها را در هفته آینده به بغلان میفرستیم و به صورت نقدی بین آسیب پذیرترین افراد آنجا توزیع میکنیم.
نقدی مرست بار سرکو، نقدی پسی بار دوارکو.
از سوی دیگر برخی سیلاب زدگان در ولسوالی های مختلف بغلان می گویند که خانواده های آنان به شمول زنان و کودکان شبها و روزها را در بیابان ها و تپه ها سپری می کنند و حتی یک وعده غذا هم به آنها نمی رسد. سید حامد باشنده منطقه لقیوی بغلان مرکزی این ولایت که سرپرست یک خانواده 12 نفری است و یک تن از باشندگان ولسوالی نهرین که او نخواست نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند.
کودکان، زنان و افراد مسن خانواده را اینجا در یک تپه آورده ایم و اینجا یک خیمه زده ایم و در آن زندگی می کنیم. از نهادهای جهانی و حکومت می خواهیم که برای ما سرپناه و غذا را کمک کنند. اگر غذای صبح را داشته باشیم به غذای چاشت حیران می مانیم که از کجا کنیم.
در مشکل است که دیگر می مشکل نیاد که
ما منتظر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که هیچی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهاد ها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته، یک پنجتر نان خشکم کس نداده.
این در حال است که نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت، سازمان جهانی غذا و حکومت طالبان از جمعه گذشته کمک‌های اضطراری و اولیه را به آسیب دیدگان این سیلاب‌ها ارائه می‌کنند. آنها از تهیه و تحویل دهی کمک‌های اولیه، امکانات صحی و سایر کمک‌ها خبر دادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رانندگان موترهای شخصی مسافربری باید جواز تاکسی بگیرند. این دستور پارسال طالبان به گفته برخی از رانندگان اکنون با جدیت بیشتر پیگیری می شود. اما رانندگان شکایت دارند که این پروسه زمانگیر است و اینکه آنان توان مالی ندارند. برخی از فعالان مدنی به این باورند که این اقدام بر رانندگان موترهای شخصی که مسافربری میکنند فشار بیشتر خواهد آورد. در این گزارش با برخی از رانندگان هم مصاحبه شده که یک جا میشنویم.
ما این موتر سایل هسته میگده اینه میکار گنیم اگر نمانم و تکسی کنیم یا تکسی کردش ندانیم در خانه بیکار از این دیگه.
عبدالرحیم 29 ساله یکی از هزاران رانندگان موترهای مسافربری در شهر کابل است. او با موتر شخصیش مسافربری میکند، اما ریاست ترافیک حکومت طالبان پارسال به همه راننده های موترهای شخصی که مسافربری میکنند دستور داد که باید جواز تاکسی بگیرند، در غیر آن با عواقب بد روبرو خواهند شد. حال این اقدام با جدیت بیشتر دنبال میشود. عبدالرحیم با این دستور مشکلی ندارد، اما مشکل او این است که به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استطاعت مالی برای گرفتن جواز تاکسی ندارد. او که تنها نانوار خانواده 6 نفر است بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تاکسی کنید همی کم از کم 30,000 40,000 خواهیم دم تاکسی از این مصرف از این میاید. یک هفته دو هفته میدهی پشت هم رزید. 9,500 با میگره گیره خودم دولت رنگ میکنه. 15,000 میره پلیتایی را دیگه تاکسی میکنی. 100,000 با دیگه هم این تاکس لینش میشه. 10,000 با هم در کپی کشی و رنگ شخصیش میشه که تو اصلا رنگش میکنی خودت.
او با سخنش چونین ادامه میدهد.
اینمی موتر ها دینیم 400-500 هم کار میکنیم. که اگر با تکسی پس انداز کنیم باشی را تکسی کنیم در 2 سال همه پورا نمیشه ای پیسی تکسی. اما قیمه شمیم میخوریم خلاص.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. رولا حکیمی 26 ساله باشنده نایه 17 شهر کابل یکی دیگر از رانندگان موتر مسافربری است که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود کار در افغانستان به تاکسیرانی رو آورده است و روزانه تا 500 افغانی به دست می آورد. او هم از اقدام ریاست ترافیک حکومت طالبان به خاطر تاکسی سازی موترهای شخصی نگران است.
حکومت طالبان خواسته از ما که موترهای شخصی خود را تاکسی بسازیم که هم یک مصرف بسیار گزاف است بر ما، چون از 20,000 25,000 شروع الی 35,000 و 40,000 مصرف میه. یک مصرف گزافی است که ما بر ما خیلی مشکل است واقعا که این مصرف را بپردازیم.
تنها در شهر کابل چند صد هزار موتر مختلف عمدتاً دست دو موجود است، اما شماره دقیق معلوم نیست. این هم روشن نیست که چه تعداد موترهای شخصی مانند تاکسی مسافربری می کند. ریاست ترافیک حکومت طالبان حدود یک سال پیش تصمیم گرفت تا رنگ تاکسی ها را در پایتخت از زرد به فیروزه‌ای و سفید تبدیل کند. در قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، تاکسی هایی که توسط شرکت حکومتی مواصلات مدیریت می شوند رنگ فیروزه‌ای دارند. اما برخی از فعالین اجتماعی به این باورند که تفاوت میان حکومت قطر و حکومت طالبان به لحاظ اقتصادی از زمین تا آسمان است. یعقوب رسولی یکی از این فعالین اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید که این اقدام طالبان بر مردم فشار بیشتر می آورد.
بجای این که در این شرایط بد اقتصادی اینا دست مردم ها